گریه کردن وقتی با قصه نیست من چه بودم جز یه خرمن.
کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باد یه سنگ.
گله ها فیفه حسارن باخشه ها فیفه بهارن باغ بونا فکر بارن من به فکر قصه گفتنا شب تو فکر راه نوره روز تو فکر بود فکوره خواد به فکر عبر دوره من به فکر دل سپردنا قلب شکون سوی نی بود دست سرما رنگ می بود خند جنس ماه دی بود من نشستم قصه گفتم عاشق رستم تو بودی شاعر و روشن تو بودی من فقط از قصه گفتم.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز به ساعت دوم برنامه های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خوش آمدید. با سلام دوباره به دوستانی که تا حال با ما بودید و سلام و درود به شما که تازه به ما پیوستید. گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های ما را از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی باز هم از ایران پی می گیریم. رئیس قوه قضاییه در تازه ترین سخنان خود اعلان کرد که طی یک سال و نیم گذشته حدود 100 قاضی از قوه قضاییه اخراج شدند. سید محمود هاشمی که در جمع مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاه ها سخن می گفت، ولی فقیه در دانشگاه ها سخن می گفت، قوه قضاییه و رؤسای دادگستری ها را آماده پاسخگویی به شبهات دانشجویان دانست و از آنها خواست که رؤسای دادگستری ها را به دانشگاه ها دعوت کنند تا آنها به شبهاتی که در روزنامه ها هست مانند پرونده نهضت آزادی، مفاسد اقتصادی و بسته شدن کیلویی روزنامه ها از سوی دادگستری پاسخ دهند. اما این اظهارات رئیس قوه قضاییه آیا می تواند به عنوان تمایل این قوه برای پاسخگویی به افکار عمومی ایران و تلاش برای جلب اعتماد مردم به ویژه دانشگاهیان ارزیابی شود؟ مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتاری که می شنوید این موضوع را بررسی می کند.
اقدامات چند سال اخیر قوه قضاییه ایران بارها از سوی هواداران رئیس جمهور و اکثریت اصلاح طلب مجلس انتقاد شده و قوه قضاییه به چشم پوشی از روند متعارف دادرسی و رسیدگی به پرونده ها و سیاسی کردن ساختار قضایی کشور متهم شده است، تا آنجا که اصلاح طلبان ایران قوه قضاییه را اصلی ترین کانون عملیاتی محافظه‌کاران علیه اصلاح طلبی توصیف کردند. رئیس قوه قضاییه در سخنان تازه خود گفته که این قوه معصوم نیست و مسئولان آن حاضرن به شبهاتی که در این باره وجود دارد پاسخ دهند. احتمالاً این اعلام آمادگی برای پاسخگویی در واکنش به فشارهایی است که از سوی برخی مطبوعات اصلاح طلب و نیز بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین رئیس جمهوری به قوه قضاییه وارد شده تا پاره اقدامات خود از جمله بازداشت نمایندگان مجلس را متوقف کند. برخی تحلیلگران میگویند نهادهای انتصابی در جمهوری اسلامی مانند قوه قضاییه فقط خود را در برابر رهبر پاسخگو میدانند و نسبت به پرسش‌های افکار عمومی بی‌اعتنایی می‌کنند و شاید این اظهار نظر رئیس قوه قضاییه به معنای احساس ضرورت پاسخگویی به مردم است. اما پاره دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی درک خاصی از پاسخگویی دارند و و گمان می کنند که اگر مثلا در یک جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه حاضر شوند و عملکرد خود را توضیح دهند یا توجیه کنند، مسئولیت پاسخگویی را انجام دادند. در حالی که پاسخگویی حکومت به مردم به معنای وجود نهادهای ناظر در حکومت است که بتواند از رفتار بخش‌های مختلف بازخواست کند و قدرت لازم و ضمانت اجرایی کافی نیز داشته باشد. همچنین مطبوعات و نهادهای مدنی هستند که محلی برای بیان اعتراضها و انتقادهای مردم به حکومت به شمار می روند، در حالی که همین قوه قضاییه آزادی بیان مطبوعات و نیز فعالیت نهادهای مدنی را محدود کرده و حتی روزنامه نگاران و احزاب را متهم نیز نموده است. اگرچه برخی مطبوعات اصلاح طلب در تهران از اعلام آمادگی رئیس قوه قضاییه برای پاسخگویی استقبال کرده اند، اما در شرایطی که مطبوعات در تنگنا قرار گرفتند و یکی از نمایندگان مجلس به خاطر اعتراض به عملکرد قوه قضاییه در زندان به سر می‌برد، به نظر نمی‌رسد سخنان رئیس قوه قضاییه به معنای تحولی در نگرش این قوه به افکار عمومی باشد و تمایل جدیدی را در دستگاه قضایی کشور برای پاسخگویی به نهادهای ناظر نشان بدهد.
مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، از اعلان آمادگی رئیس قوه قضاییه برای پاسخگویی به دانشجویان می گفت. اما یک بار دیگر نظرات شورای نگهبان بپردازیم که با مصوبه مجلس برای اصلاح قانون مالیات مخالفت کرده است. این شورا در ایرادات خود اصلاح قانون مالیات را باعث کاهش درآمدهای عمومی دولت دانسته است. شورای نگهبان همچنین لغو معافیت مالیاتی برخی از نهادها مثل آستان قدس رضوی را خلاف نظر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای خوانده است. مجلس شورای اسلامی اخیراً طرح لغو فعالیت مالیاتی نهادهای زیر نظارت رهبری را تصویب کرد. در مورد مخالفت شورای نگهبان با لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی، مینا بهارمست با دکتر محمد حسین پاپولی، کارشناس جغرافیای سیاسی انسانی و استاد دانشگاه مشهد گفتگو کرده است.
آقای دکتر پاپولی، شورای نگهبان با لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مخالفت کرده. اصولاً آمار و ارقامی از دارایی‌ها و اموال آستان قدس رضوی در دست هست؟
آستان قدس رضوی که یه تشکیلات مذهبی بسیار طولانی مدتی در ایران هست که از قرن‌های قبل، مثلا حدود 10 قرن قبل هم یه تشکیلاتی داشته و به خصوص از دوره صفویه این تشکیلات منسجم شده و همیشه پادشاهان وقت تولیت آستان قدس را داشتن و در پس از انقلاب تولیت به عهده آقای واعظ طبسی گذاشته شده که از اول انقلاب تا حالا ایشون تولیت عظمای آستان قدس را دارن. آستان قدس اموال بسیار زیادی داره که سیاهه اون را الان خود آستان قدس هم شاید به سرعت نتونه بده. فقط در سال 1358 ستکوب یه سیاهه تعیین کرده. آستان قدس دارای املاک بسیار زیادی هست که بخشی از این املاک را به صورت اجاره‌ای هست و بخشش رو مستقیم خودش اداره میکنه، مثل مزرعه نمونه طرق، مزرعه نمونه مثلا تربت هیدریه، مزرعه نمونه سرخس، مزرعه نمونه کنبیست و یا گاوداری ها یا مثلا تأسیسات و کارخانجات، کتابخانه ها که مثلا کتابخانه های متعدد مثل کتابخانه مرکز آستان قدس که از معظم‌ترین کتابخانه های کشور هست، کتابخانه ملک در تهران، کتابخانه هرندی در کرمان، وزیری یزد و کارخانجاتی مثل ریسندگی، بافندگی، سنگبری، رب رضوی و در زمینه های مختلف آستان قدس کار میکنه. فقط آستان قدس میشه بگه که در ایران صنایع سنگین مثل سیمان و یا هواپیما سازی و اینها نداره، وگرنه در هر زمینه دیگه آستان قدس فعالیت داره.
بنابراین آستان قدس باید از این محل درآمدهای زیادی داشته باشه. ممکنه بگید که این درآمدها به طور کلی به چه شکلی خرج میشه؟
ببینید، آستان قدس هدف اصلیش در حقیقت اشاعه و گسترش فرهنگ شیعه هست. این وظیفه اصلیش هست. حالا مردم در طول تاریخ مقدار زیادی نزورات به چه به صورت املاک و رقبات و چه به صورت کارخانجات، سهام کارخانجات، کتب و چیزهای دیگه به آستان قدس دادن. این که آستان قدس درآمدهای بسیار زیادی داره، مخارج بسیار زیادی هم داره، چون در اکثر موارد واقفین به اصطلاح تعیین کردن که پول درآمدهای وقفی باید چه صرف چه مخارجی بشه. به طور سنتی چون آستان قدس درآمدهاش مشخص بوده و مخارجش هم مشخص بوده، در دوره‌های گذشته هم مالیات نمی‌داده. منتهی این صرف کارهای فرهنگی بسیار بسیار گسترده‌ای می‌شده. مثلا مثل کتابخونه که الان کتابخونه بسیار بزرگ و معظمی مثلا ساخته شده، مثل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس که کارهای پژوهشی انجام میده، مثل فرض بگیرید انتشارات آستان قدس، کتابخانه ملک تهران که ساخته شده، و کتابخانه‌ها و کارهای فرهنگی یا مثلا مدارسی که آستان قدس در دانشگاهی در حال ساخت و ساز هستن، و یا مثلا بخش‌های عمرانی که در داخل شهر که عملاً وظیفه در شهر مشهد وظیفه شهرداری است، مثل طرح زیرگذر مثلا دور حرم و اینا را آستان قدس انجام میده. در بعضی از کارهای دیگه دولتی هم که مثلا مثل بازسازی مناطق جنگی مثل شهر هویزا و اینا انجام داده. نتیجهش این است که چون این درآمدها صرف امور فرهنگی میشده، این توجیه هست که آستان قدس نباید مالیات بده. ولی الان به نظر میرسه که چون بخش‌های آستان قدس به صورت سرمایه‌گذاری کرده که اصلا وقف نیست، یعنی سرمایه پول درآمدهای وقف صرف سرمایه‌گذاری‌های مثلا فرض بگیرید که مثل لبنیات آستان قدس یا روب رضوی یا این کارخانجات، اینا کارهای تجارتی و کارهای به صلاح اقتصادی محض هست، یا مثلا سنگ گرانیت، این هست که عده‌ای معتقدن که آستان قدس باید مالیات بده. به نظر شخص بنده این که بگیم آستان قدس مالیات نده یا بگیم آستان قدس مالیات بده، این وارد یک کش و قوس میشه. یکی بهترین راه این است که آستان قدس مالیاتی براش تعیین بشه، منتهاش این مالیات در اختیار خودش باشه که صرف امور فرهنگی بکنه. چون در مجموع میگن آستان قدس مالیات نمیده، معلوم نیست که واقعا این مالیات چقدره و چه مقدار صرف کارهای فرهنگی و یا کارهایی که باید دولت انجام میداد. این راه حل این است که مجلس و شورای نگهبان و خود آستان قدس بشینن توافق کنن و یک بار برای همیشه تعیین کنن که آستان قدس باید مالیات بپردازه، ولی این مالیات در اختیار آستان قدس باشه که صرف امور فرهنگی بکنه. همونجوری که قبلا هم ما یه قانونی داشتیم که گفتیم که بعضی از مناطق و شهرها میتونن مالیات خودشون رو صرف کار خودشون بکنن، وگرنه چون الان اختلاط شده امور وقفی با امور اقتصادی محض، واقعا این تعیین مبلغ مالیات و اینکه آیا مثلا فرض یه کارخونه روبی که اصلا ارتباطی به مستقیمی به وقف نداره و کسی مستقیما اون رو وقف نکرده، چرا نباید مالیات بده؟
مسائل ایران را همچنان دنبال می‌کنیم. این بار از نگاه بیرون از ایران و از زبان نشریات و اطلاعیه‌های خارجی. وادیم غروبی 6 سال پیش که برای نخستین بار به ایران رفت، از شمار بالای دانشمندان خارجی صنایع موشکی که آشکارا در خیابان‌های تهران رفت و آمد می‌کردند، شگفتی زده شد. بیشتر آنها دانشمندان همانند خود او از نخبگان سالمند فناوری در شوروی سابق بودند که بر اثر فروپاشی کمونیسم از تنگدستی رنج می‌بردند و می‌خواستند خدماتشان را با قیمت هرچه بالاتر بفروشند. مایکل دابز با این مقدمه گزارش مفصلی درباره صنایع موشکی در جمهوری اسلامی برای واشنگتن پست نوشته است. علیرضا طاهری نگاهی دارد به همین گزارش.
وادیم وروبی میگوید هرچند ماموران ایرانی به جدا نگاه داشتن دانشمندان خارجی از یکدیگر تظاهر میکردند، این دانشمندان پی در پی در هتل‌ها و رستوران‌های تهران به هم برمیخوردند. آقای وروبی یک روز به یکی از کارشناسان کنترل مسیر موشک برمیخورد و روز دیگر به یکی از مهندسان بسیار سرشناس موشکی اهل اوکراین. واشنگتن پست می‌افزاید از دیدگاه دولت آمریکا، وادیم وروبی و دوستانش نمادهای یکی از خطیرترین چالش‌های جهان پس از دوران جنگ سرد به شمار می روند. گسترش جهانی موشک‌های بالیستیک. ایران به نوشته واشنگتن پست حکومتی سرکش که به دنبال دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت نابودی جمعی است و از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کند. چون این کشوری در چشم‌انداز با دستیابی به موشک‌های دوربرد سناریوی کابوسی را به دست می‌دهد که بر تصمیم پرزیدنت جورج دبلیو بوش به ایجاد سپر موشکی برای آمریکا صحه می‌گذارد. در این حال به گفته وادیم وروبی کارشناس روس صنایع موشکی، ایرانی ها هم کسانی را به خدمت می گرفتند و می گیرند که به وجودشان نیاز بود و هم کسانی را که نیازی به آنها وجود نداشت. آقای وروبی ادامه می دهد نوعی تصنع در این قضیه در تهران به چشم خورد. ایرانی ها می کوشیدند تا نشان دهند که شمار زیادی از روس ها برای آنها کار می کنند. مسئولان ایرانی از این راه می‌خواستند همه را تهدید کنند و بترسانند. این تهدید را دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش جدی گرفته است، به خصوص که 3 سال پیش کمیسیونی به ریاست دونالد رامسفلد وزیر کنونی دفاع آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی تا 5 سال دیگر احتمالاً از توانایی ایجاد یک انهدام عمده برخوردار خواهد بود. دیدگاه‌های متفاوت بر سر آنچه جمهوری اسلامی به دست آورده است و تا چه اندازه در زمینه صنایع موشکی از خارج یاری می‌گیرد در کانون گفتگوها بر سر دفاع موشکی در آمریکا جای دارد، در حالی که عده انگشت شماری از کارشناسان درباره ظهور سریع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت موشکی منطقه‌ای تردید دارند، دیدگاه‌ها بر سر اینکه آیا برنامه‌های ایران آنچنان که دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش می‌گوید تهدیدی واقعی برای قلمرو آمریکا است یا نه متفاوت است. به نوشته واشنگتن پست فعالیت‌های وادیم وروبی مؤید گفته‌هایی است که تحلیلگران غربی از دیرباز درباره حضور دانشمندان موشکی روس در ایران بر زبان آوردند. این تحلیلگران می‌گویند کاروانی زیرزمینی حامل دانشمندان موشکی روس میان ایران و روسیه در حرکت است. این اتهام را دولت روسیه بارها نادرست خوانده است. همزمان گفته‌های وادیم وروبی شرح بی‌سابقه‌ای از روش استخدام آموزگاران روس در ایران برای دستیابی به فناوری‌های موشکی به دست داده است. تجربه‌های آقای وروبی در ایران همچنین از مشکلاتی حکایت دارد که جمهوری اسلامی در دستیابی به موشک‌های دوربرد با آنها روبرو است. از سوی دیگر جرالد ام استاینبرگ از کارشناسان یک مرکز پژوهشی میگوید برنامه‌های موشکی ایران آنچنان که جمهوری اسلامی میگوید با سرعت پیش نمی‌رود. جرالد ام استاینبرگ تاکید می‌کند موشک ایرانی شهاب 3 سرانجام که آماده بهره برداری شود قادر به کوبیدن اسرائیل خواهد بود، اما بعید است که برای آمریکا 7000 میل دورتر از ایران خطری باشد.
بخش بعدی این گزارش را در برنامه شامگاهی دوشنبه خواهید شنید. همچنان با شما هستیم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شماری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده اعتراض خود را به آیین‌نامه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای یا اینترنت تصویب کرده اعتراض کردند و خواستار جلوگیری از اجرای آن شدند. در بخشی از این نامه آمده است ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باور هستیم که مصوبه شورای عالی فرهنگی به قصد تسلط بر فضای فرهنگی و علمی جامعه و نهادی کردن سانسور در ایران طراحی شده. گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و یکی از امضا کنندگان این نامه.
آقای خانبابا تهرانی، شما و شمار دیگری از روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه سرگشاده‌ای به آیین‌نامه شورای عالی فرهنگی درباره اینترنت اعتراض کردید و خواستار جلوگیری از اجرای اون شدید. فکر می‌کنید که اجرای این آیین‌نامه چه پیامدهایی خواهد داشت برای جامعه ایران؟
ببینید، اون عده‌ای که امضا کردن
بر این نظر بودند و هستند که پس از تعطیل مطبوعات و قلقم کردن اصحاب قلم و فکر و بازداشت‌های بی‌رویه دادگاه انقلاب اسلامی، سرانجام شورای عالی انقلاب فرنگی بدون دخالت مجلس شورای اسلامی و به دستور آیت الله خامنه‌ای آیین‌نامه‌ای رو درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه یعنی اینترنت تصویب کرده که با تصویب این آیین‌نامه به باور جمع ما و شخص خود من سنگ بنای سر به فلک کشیده دیوار عظیم سانسور رو در جامعه ایران قطورتر کرده و از دسترسی جوانان به اطلاعات نو میخواد جلوگیری کنه. این یکی از خصلت‌های اصولا نظام‌های تک‌صدایی است که سعی می‌کنند دستکاری کنن اطلاعات و نذارن اطلاعات سالم به دست جوانان و اصولا ساکنین کشور خودشون برسه. ولی باور ما بر این است که این حرکت پیروز نخواهد شد، چه که جامعه ایران یه جامعه جوان متسکستر و روبه تغییرات شتابانه و من معتقدم که و شدیداً این جامعه ما از فرهنگ غرب و دانش و اصولاً فرهنگ سکولار برخوردار و متأثره و این است که میبینیم روز به روز مقاومت‌هایی که در سنگرهای مختلف میشه و فتحی که ببیشه جنبش زنان داره میکنه در عرصه‌های مختلف به این جهت است که فرهنگ عمومی ما وضعی داره که از تهجر فاصله گرفته و من فکر میکنم اون کسانی که رویه طالبان ها رو در ایران میخوان تغییر بکنن قادر نخواهند بود که جوانان ما و اصولا نیروهایی رو که نیازمند داشتن اطلاعات هستن، اطلاعات علمی فرهنگی در سطح جهان جلوش بگیره، چه که ضرورت جامعه ما هم اجازه نمیده که بدون اطلاعات و دستیابی به اطلاع جامعه بتونه به پیشرفت خودش ادامه بده.
یعنی فکر میکنید که اعتراض ها بیشتر خواهد بود نسبت به این آیین‌نامه؟
بدون تردید من فکر میکنم که اگر نیروهای در واقع دگراندیش جامعه ما و به ویژه روشنفکرها و متحدین سکوت بکنن و این روند همینطور ادامه داشته باشه، به گفته آقای شمس‌الوازی من فکر میکنم تاریکی با بلاثر سانسور و قطع اصولا فعالیت مطبوعات و فکر میتواند به تاریکی جامعه بیشتر اضافه بکنه. این است که مردم ما رو به روشنایی ایستادن و تحمل نخواهند کرد این وضع رو.
ظاهرا در چین چنین قوانین مشابهی هست در مورد اینترنت و اینترنت کاملا در کنترل دولت هست.
تمام کشورهایی که در واقع دیوان سالاریشون بر اساس مالکیت دولتی هست خیلی تمایل دارن در قسمت اطلاع رسانی هم اونجا رو به انحصار خودشون در بیاورن. چین با تمام تفاوت‌های ریز و درشتی که با ساختار دولت در ایران داره ولی در یک جا مشترک المنافع هستن، اون در واقعیت این است که در اقتدارگرایی دولت و دیوان سالاری در ایرانه که اونها سعی میکنن در واقع تعیین بکنن، دیکته بکنن برای مردم جوانان که چی رو بشنون، چی رو مصرف بکنن، از چی دوری بکنن و این به نظر من در آستانه قرن 21 شدنی نیست.
ایرانیان خارج از کشور و اعتراض آنها به تصمیمات و سیاست‌های دولت ایران. در همین راستا سازمان عفو بین الملل نیز فعالیت می‌کند. پس از گذشت 30 روز از دستگیری سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل در یک حرکت گسترده افکار عمومی جهان را نسبت به سرنوشت ناروشن او آگاه می‌کند. آنگونه که همکارمان می‌گوید این حرکت در روزهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته و عفو بین الملل شاخه آلمان با انتشار فراخوانی از مردم خواسته است، پس از مطالعه آن را امضا کرده و تا تاریخ اول فوریه سال جاری برابر با 12 بهمن ماه به شعبات این سازمان ارسال دارند. شهرام میریام از کلن گزارش می‌دهد.
در فراخوان سازمان عفو بین الملل که رو به سوی همه آزاداندیشان دارد، سیامک پورزند این طور معرفی شده است. این روزنامه‌نگار معروف که 70 دارد سرپرستی یک مرکز فرهنگی به نام مجموعه فرهنگی هنری تهران را بر عهده دارد. بنابر اطلاعاتی که سازمان عفو بین الملل به دست آورده، پورزند در 24 نوامبر در قلب تهران دستگیر شده بدون آنکه مقامات رسمی ایران تاکنون خبر بازداشتش را تایید کنند. در 10 دسامبر سال 2001 با دختر وی بنفشه پورزند در یکی از فرستنده‌های تلویزیونی ایرانیان در آمریکا مصاحبه‌ای به عمل آمده است. در پی این گفتگو یک دانشجو از ایران با این شبکه تلویزیونی تماس گرفته و گفته است سیامک پورزند را یک هفته پیش در زندان عشرت‌آباد دیده است. عفو بین‌الملل در ادامه فراخوان خود محمد خاتمی رئیس جمهور ایران را خطاب قرار می‌دهد و یادآور می شود که امضا کنندگان این فراخوان دارای چنین خواستهایی هستند. تلاش شود بالاترین مرجع قضایی ایران و همینطور وزارت اطلاعات و امنیت زمان و مکان دستگیری سیامک پورزند، محلی را که وی همینک در آن به سر می‌برد و همچنین شکایتی را که علیه پورزند ارائه شده به آگاهی همگان برسانند. دومین خواسته این سازمان مدافع حقوق بشر آزادی بدون قید و شرط سیامک پورزند است و در پیان از مقامات مسئول ایران خواسته شده است در جهت رعایت و محترم شمردن آزادی ابراز بیان و اندیشه طبق میثاق جهانی حقوق بشر بکوشند. سازمان عفو بین الملل که بر حرکت گسترده جهانی خود در جهت روشن شدن سرنوشت سیامک پورزند افسوده، امضا کنندگان فراخوان یادآور می شود که کپی و رونوشت این فراخوان به نهادها و مقامهایی چون رئیس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی، حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات و امنیت، کمال خرازی وزیر خارجه، محسن میردامادی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و بالاخره سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان ارسال می شود.
باز هم از آلمان گزارشی داریم، این بار درباره زنان و اسلام. گونتر لرش، مفسر روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، در مطلبی تحت عنوان نیمه دیگری از معتقدان نوشته است که مبارزه علیه طالبان مسئله نقش و موقعیت زنان در اسلام را بار دیگر به موضوع روز تبدیل کرده است. شیرین فامیلی نگاهی دارد به این مقاله مفسر آلمانی.
گونتر لرش، مفسر آلمانی، می نویسد سقوط طالبان در افغانستان به ویژه بیش از همه برای زنان این کشور به مفهوم گام بزرگی به سوی آزادی بود. به محض خروج طالبان از کابل، آنها توانستند آزادانه و بدون همراهی یک مرد به خیابان بیایند و برقع را از سر بردارند. به ویژه این عمل در برخی از نقاط از سوی زنانی انجام می گرفت که بدون فشار طالبان برقع بر سر داشتند. گونتر لرش در ادامه می افزاید بدون تردید سخن گفتن از حقوق برابر زنان در یک جامعه سنتی اسلامی همچون افغانستان بسیار زود است، چرا که حتی در کشورهایی که نسیم اصلاحات بر جامعه آنها وزیده است نیز این موضوع به طور آزادانه مورد بحث قرار نمی گیرد. اما نکته مهم این است که مسئله نقش اجتماعی زنان یکی از مسائل مرکزی این جوامع است. به عنوان نمونه در کشورهای مراکش، بنگلادش و مصر، مدافعان حقوق زنان همچون فاطمه مرنیسی، نوال السعداوی و تسلیم نسرین مورد حملات تلافی جویانه مخالفان حقوق برابر زنان قرار می گیرند. اما طرح مسئله و بحث پیرامون آن ادامه می یابد. در افغانستان نیز همزمان با تحولات اخیر در این کشور، نقش و موقعیت اجتماعی زنان بیش از هر زمانی موضوعیت پیدا کرده است و این را نه تنها ناظران غربی مورد تاکید قرار می‌دهند، بلکه خود افغان‌ها با از جمله دعوت از 3 زن در کنفرانس افغانستان در پترزبرگ اهمیت آن را به اثبات رساندند. اگرچه این حضور با این تعداد کافی نبود، اما حضور رسمی زنان در کنفرانسی که به تعیین دولت موقت در افغانستان منجر شد خود حاکی از اهمیت نقش زنان در تحولات آینده این کشور است. این مفسر آلمانی در ادامه می نویسد در جوامع اسلامی همچون افغانستان اینکه به عنوان مثال نخست وزیر کشور زن باشد تغییر عمده‌ای در وضع زنان آن کشور ایجاد نمی کند، زیرا در اکثر این کشورها بدون اینکه زن وارث یک خانواده بزرگ و نامدار باشد همچون بی‌نظیر بوتو و یا بیوه یک رئیس دولت باشد موفق نخواهد شد به پست و مقام بالایی دست یابد. اینکه در کشورهایی همچون ایران نیز به زنان پست‌هایی واگذار می‌شود که قبلاً در اختیار مردان بوده، این هم در موقعیت زنان تغییر زیادی ایجاد نمی‌کند. مهم این است که در این کشورها شرایطی فراهم شود و امکاناتی در اختیار زنان قرار گیرد که آنها آزادانه سرنوشت خود را خود تعیین کنند، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی. این مفسر آلمانی در پایان می نویسد ابن رشد، متفکر بزرگ اسلام در قرن 12، می گوید این نادانی بزرگی است که یک جامعه مسلمان خود را از قدرت خلاقیت و ثروت فکری نیمی از معتقدانش محروم سازد. تا درک واقعی این نظر ابن رشد راه درازی نمانده است.